طالبان یو مشر ویل چې دا کسان د دوی سره دی او د دواړو د ښه صحت ډاډ یې ورکړی وو.
د سره روانه خبری مجله هم پای ته ورسیده. شپږ نیمه بجې دی. جاوید نعیمی سټډیو ته راغلی دی او د ازادي رادیو د نن ورځې وروستۍ ماښامنۍ خبری مجله وړاندې کوي. ډیر ښه راغلی.
تشکر از شما. سلامت باشین. سلام عرض میکنم و شما همتون بخیر. شما رو به مجله خبری ساعت خوش آمدید میگیم. من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش ها برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که شورای عالی صلح افغانستان میگوید شرایط مخالفین مسلح در نشست پاریس را بررسی میکند. درباره اظهارات رئیس جمهور کرزی هم گزارش داریم که گفته است با یک آجندای خیلی مشخص به واشنگتن خواهد رفت. اما نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سید سمیع عباس پیشکش میکند.
در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور افغانستان میگوید با یک آجندای مهم به امریکا مسافرت خواهد کرد. ریاست عمومی امنیت ملی در مورد بازداشت چندین حمله کننده انتحاری خبر داده است. ترکیه و متحدین آن در پیمان ناتو در مورد محلی که راکت های دفاع هوایی پاتریوت در نزدیکی سرحدات با سوریه در آن جابجا خواهد شد با موافقه رسیدند. تفصیل خبرها، رئیس جمهوری افغانستان میگوید که با یک اجندای مهم به امریکا مسافرت خواهد کرد. حامد کرزی امروز در یک نشست در کابل گفت که یکی از خواستهای عمده حکومت افغانستان در دیدار با مقامهای امریکایی تقویت اساسی نیروهای افغان خواهد بود.
با اندید باز میریم با امریکا و چیزی را که افغانستان از امریکا میخواهد وقت یادداشت کردیم، نوشتیم، خدمتتون میگذارم. مهمترین خواسته های ما تقویت اساسی نیروهای امنیتی افغانستان است. تقویت به معنای تربیت و تجهیز.
رئیس جمهور کرزی قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن را به نفع افغانستان خواند و گفت که این کشور حاضر است که در زمینه امضای این تفاهم نامه با آمریکا به توافق برسد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که در جریان هفته های اخیر ده ها تن را به اتهام قصد انجام حملات انتحاری و سازماندهی حملات دیگر بازداشت کرده است. شفیق الله طاهری معاون سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
موظفین ریاست عمومی امنیت ملی با استفاده از اطلاعات کشفی و اقدامات عملیاتی 40 تن افراد انتحاری و سازمان دهندگان حملات انتحاری و تهاجمی را شناسایی و دستگیر کردند.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در این باره اظهار سپاس کرده است از کمک مردم. پولیس جرگی افغانستان طرح بودجه ملی سال آینده شمسی را با اکثریت آرا رد کرد. وکلا امروز پس از یک سلسله بحث‌ها روی طرح بودجه ملی سال 1392 شمسی این تصمیم را اتخاذ کرد. یکی از علتهای رد طرح ملی بودجه سال آینده از سوی پولیس جرگی عدم متوازن بودن این بودجه خوانده شده است. رادیو مشعل در پاکستان ویدیویی را به دست آورده است که در آن کارمند خیریه آلمانی که در ماه جنوری در پاکستان ربوده شده است به حکومت این کشور مراجعه میکند که تقاضای ربایندگان را برای رهاییش قبول کنند. در این ویدیو برند ملنبک میگوید که ربایندگان ممکن است هر لحظه او را به قتل برسانند. در این ویدیو که 52 ثانیه میباشد از سوی ربایندگان کدام تقاضای صورت نگرفته، اما ملنبک میگوید او به خاطر سیاستهای نادرست حکومت جرمنی هدف قرار گرفته است. پلیس در پایتخت هند دهلی جدید برای متفرق ساختن تظاهرات در این شهر از دنده برقی و گاز اشکاور استفاده نمود. هزاران نفر به سرکا برآمده و برای محافظت زنان در این کشور خواهان اقدامات شدند. این تظاهرات به تجاوز جنسی وحشیانه بر یک دختر شاگرد مکتب یک هفته قبل ارتباط دارد. خبر تجاوز بر یک دختر 23 ساله در یک سرویس از سوی 6 مردی که نشسته بودند خشم و غضب را در هند دامن زد. گروه متجاوز بعداً این دختر را با معشوقش در حالی که سرویس با سرعت در حرکت بود به بیرون انداختند. زن در حالت وخیم در شفاخانه به سر می‌برد و 6 متهم دستگیر شدند. مظاهره کنندگان شعار می‌دادند که تجاوز کنندگان اعدام شوند و عدالت تامین گردد. ترکیه و متحدین آن در پیمان ناتو در مورد محل که راکت‌های دفاع هوایی پاتریوت در نزدیکی سرحدات با سوریه در آن جابجا خواهد شد با موافقه رسیدند. در اعلامیه ناتو آمده است که 3 کشوری که این راکت‌ها را تهیه می‌کنند، یعنی آمریکا، آلمان و هلند، با ترکیه بعد از بررسی نظامی در این مورد تصمیم گرفتند. ترکیه بعد از فیل پیهم راکت‌ها از خاک سوریه به این طرف سرحد خواهان جابجا شدن این سیستم دفاعی راکتی شده است. روسیه و ایران این اقدام را تنقید کرده و تحریک آمیز خواندند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از آمریکایی‌ها خواست که از سابقه داران جنگ و خانواده های آنها قدردانی کنند. در صحبت رادیویی خود امروز رئیس جمهور با ما به این موضوع اشاره کرد که در این روزها تعداد بیشتر سربازان آمریکایی از بحران های افغانستان و عراق به وطن برمیگردند. اوباما و خانواده‌اش به شهر هانولولو در هوایی رسیدند، جایی که او در اینجا بزرگ شده و هر سال رخصتی اخیر سال خود را در آن سپری میکند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید سلاح‌های کیمیاوی سوریه فعلا در امان است و در کنترل حکومت قرار دارد. او برای اشتراک در مجلس رهبران اتحادیه اروپا به بروکسل رفته و در وقت بازگشت در این مورد صحبت کرد. لاوروف همچنان گفت در بحران سوریه هیچ یک از طرف‌های درگیر برنده نخواهند شد. او افزود رئیس جمهور سوریه بشار الاسد حتی اگر فشارها از سوی روسیه و چین هم برای بر این کشور وارد شود از مقامش بر کنار نخواهد رفت. روسیه و اتحادیه اروپا مشترکاً تقاضا دارند که اسرائیل و اداره فلسطین بدون کدام شرایط قبلی مذاکرات مستقیم انجام دهند. این تقاضا در اعلامیه مشترک وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین آشتون درج شده است. در اعلامیه تاکید شده است که روسیه و اتحادیه اروپا هیچ تغییری را در سرحدات قبل از سال 1967 از جمله در رابطه با بیت المقدس قبول ندارند، مگر اینکه دو طرف زیردخل در این بحران خودشان در مورد آن به موافقه برسند. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 6:36 دقیقه با وقت کابل شد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید شرایط مخالفان مسلح در نشست فرانسه را بررسی میکند. رئیس جمهور افغانستان گفته با یک آجندای خیلی مشخص به امریکا سفر خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا با رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان که در یکی از شفاخانه های ایالات متحده بستری است دیدن کرده است. رئیس جمهور حامد کرزی میگوید با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان منابع بزرگ فساد هم برچیده خواهد شد.
اگر فساد وسیله فشار قرار بتن بر اغراض و اهداف سیاسی و دیگه خود نتیجه نداره. افغانستان برای خود روان است، به طرف حاکمیت ملی خود روان است.
ولسی جرگه افغانستان امروز طرح بودجه سال 1392 را با اکثریت آرا رد کرد.
تقسیمات بودجه انکشافی ولایتی عادلانه نیست.
11 تن به شمول 5 افغان دیشب در نزدیک مرز میان پاکستان و ایران کشته شدند. از تظاهرات امروز در دهلی نو پایتخت هندوستان هم با جزئیات خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید شرایط مخالفان مسلح در نشست فرانسه را که از سوی نماینده های این گروه بیان شده رد نمی کند. قاضی محمد امین وقات یک عضو شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آزادی گفت خواسته های مخالفان به بررسی دقیق و بیشتر نیاز دارد. آقای وقات ابراز امیدواری کرد که مخالفان مسلح در این زمینه با شورای عالی صلح از نزدیک گفتگو کنند. خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان و وارد کردن تغییرات در قانون اساسی این کشور از خواسته های اصلی مخالفان مسلح در نشست فرانسه بوده است. سید فتح محمد بها در کابل گزارش را در این مورد تهیه کرده است.
به دنبال راندازی نشست فرانسه، شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که مخالفان مسلح آماده گفتگوهای مستقیم با این شورا گردند. مقام های شورای عالی صلح افغانستان میگویند خواسته های مخالفان مسلح در این نشست را رد نمیکنند، اما به گفته آنان چنین تقاضاها به بحث ها و گفتگوهای رو در رو نیاز دارند. قاضی محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اظهارات نماینده های طالبان در نشست فرانسه ضرورت به این مسئله دارد که آنان باید در افغانستان حضور سیاسی و مدنی داشته باشند.
دعوت ما ثابت است و امیدواریم که پس از این نشست ما حتما صورت خواهد گرفت. همچنان ما به این امید هستیم که طالبان در زمینه صلح بالای کشور و مردمشان غیرت و رحم کنند و این نشست باعث آن گردد که آنها در روند صلح حاضر به مذاکره گردند.
نشست فرانسه با حضور نماینده های دولت افغانستان، گروه طالبان، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و احزاب مخالف سیاسی دولت با روزهای پنج شنبه و جمعه هفته گذشته راندازی گردید. در این نشست مخالفان مصالح دولت افغانستان برخی از خواسته هایشان را نیز مطرح کردند که خروج کامل نیروهای بین المللی از این کشور و وارد کردن تغییرات در قانون اساسی از مهمترین این تقاضاها به شمار می روند. با این حال وحید مجده، یکی از آگاهان سیاسی افغان، می گوید خواسته های طالبان و حزب اسلامی در نشست فرانسه بسیار جدی نبوده و می شود در این زمینه بحث های بیشتر صورت گیرند. اما به گفته آقای مجده، در حالی که گفتگوها بر سر حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان ادامه دارند، ممکن این مسئله مشکلات را در روند تلاش های صلح به وجود آورد.
بدون تردیدی خواستایی که هست چیزی است که آمریکایی ها نمیخوان. آمریکایی ها خواستاری هستند که افغانستان پایگاه داشته باشند. اونا میخوان حضور نیروهایشان ولو تعداد کم در اینجا به شکل استخباراتی برای ماموریت‌های استخباراتی باقی بمانند. من فکر میکنم که یگانه راهی که هست این است که مستقیما آمریکایی ها با طالبان بنشینند. چون طالبان هم گفتن که مشکل افغانستان دو بُعد داره، بُعد داخلی و خارجی. تا زمانی که بُعد خارجی قضیه حل نشده، بُعد داخلی هرگز نمیتونه حل شود.
در این حال شماری از اعضای ولسی جلگه افغانستان نیز به این باورند که خواست مخالفان مسلح مبنی بر وارد کردن تغییرات در قانون اساسی بسیار جدی نبوده و قانون اساسی قابل تعدیل است. هرچند یکی از شرطهای اساسی مخالفان مسلح برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان خروج کامل نیروهای بین المللی از این کشور بوده است، اما رئیس جمهور کرزی به روز شنبه گفت که حضور این نیروها پس از سال 2014 به منافع افغانستان است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که وضعیت صحی اسدالله خالد رئیس این اداره را به بهبود است و پس از تداوی کامل به کشور برمیگردد. آقای خالد که حدود 3 هفته پیش در یک حمله انتحاری در کابل زخمی شده بود، جهت معالجه به ایالات متحده آمریکا فرستاده شده است. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از آقای خالد در شفاخانه ای که بستری است عیادت کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش لیزا حیدری از کابل.
به گفته ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، صحت اسدالله خالد رو به بهبود است و پس از صحتمندی کامل دوباره به کشور برمیگردد. شفیق الله طاهری، معاون سخنگوی این اداره، روز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت:
الحمدلله صحت جناب رئیس های عمومی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان رو به بهبود است. غذا می خورن، صحبت می کنن، می شنون و نگرانی جدی و یا تهدید جدی صحی متوجه حالشان نیست. خداوند بخواهد بخیر، بعد از اتمام دوره های مختلف مراقبت های صحی در آینده نزدیک با وطن عزیز عودت میکنند.
از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از اسدالله خالد در شفاخانه عیادت کرد. به نقل از اعلامیه این وزارت، آقای اوباما حمله بر اسدالله خالد را تقبیح کرد و از زخمی شدن او در این حادثه ابراز تأسف کرده است. آقای خالد حدود 3 هفته قبل در یکی از مهمانخانه های ریاست عمومی امنیت ملی از سوی یک حمله کننده انتحاری مورد هدف قرار گرفت. آقای خالد نخست به شفاخانه امنیت، سپس به شفاخانه نظامی آمریکا در بگرام منتقل شده و جهت تداوی بیشتر اکنون در آمریکا به سر می‌برد. پس از این حمله رئیس جمهور کرزی گفت که حمله بر رئیس عمومی امنیت ملی در کویت پاکستان طرح‌ریزی شده است. معاون سخنگوی ریاست عمومی امنیت گفت که رئیس جمهور کرزی اسناد که نشان می‌دهد این حمله در کویت طرح‌ریزی شده به همتای پاکستانیش در سفر به ترکیه ارائه کرد. آقای طاهری همچنان گزارش هایی را که گفته می شود پاکستان به هدف بررسی این قضیه هیئت را به کابل می فرستد رد نکرد. وی در این مورد چنین گفت:
ملاقات اخیری را که رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان داشتند در ترکیه اسناد را ارائه کردند و حتما روی او تحقیقات صورت می گیره و بدون شک ایجاب می کنه که هیئت باید تعیین شود تا بررسی بکنند.
حمله بر اسدالله خالد تدابیر امنیتی این اداره را به شدت زیر سوال قرار داده است. برخی از کارشناسان امور نظامی گفتند زمانی که ریاست عمومی امنیت ملی نتواند امنیت جان رئیس این اداره را تامین کند، پس امنیت باشنده های این کشور را چگونه حفظ خواهند توانست؟ اما مسئولان این اداره تاکید دارند که حمله کننده انتحاری خود را پیام آور صلح معرفی کرده بود و مواد انفجاری را در زیر تنبانش به گونه ماهرانه جاسازی کرده بود.
رئیس جمهور کرزی میگوید که با یک آجندای مهم جهت گفتگوها در خصوص قرارداد امنیتی به ایالات متحده آمریکا سفر میکند. قرار است آقای کرزی بعد دعوت رئیس جمهور باراک اوباما در ماه جنوری به ایالات متحده سفر کند. آقای کرزی امروز در یک نشست در کابل گفت یک بار دیگر به تقاضای قبلی حکومت افغانستان از ایالات متحده تاکید خواهد کرد. در مورد مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد.
آموزش و تجهیز نیروهای افغان با وسایل نظامی پیشرفته، تطبیق پروژه‌های بزرگ اقتصادی و احترام به حاکمیت ملی افغانستان عمده‌ترین پیشنهادات حکومت افغانستان می‌باشد. آقای کرزی که به روز شنبه در یک نشست در کابل سخنرانی می‌کرد، گفت که تمام این پیشنهادات را در جریان دیدارش با رئیس جمهور آمریکا به گونه جدی مطرح می‌کند. قرار است در ماه جنوری سال آینده رئیس جمهور کرزی بعد از گفتگو روی قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن به آمریکا سفر نماید. با گفته رئیس جمهور کرزی امضای این قرارداد به نفع افغانستان می باشد.
مهمترین خواسته های ما تقویت اساسی نیروهای امنیتی افغانستان است. حاکمیت ملی افغانستان را به تمام معنا احترام کن. افغانستان تنها به صفت کشور مستقل و صاحب حاکمیت ملی می تواند که شامل معامله در بیرون از خاک خود شد. اینا نمی تواند در خاک افغانستان زندانی بگیرن یا زندان نگاه کنند. خلاف حاکمیت ملی.
رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که تا 11 سال گذشته نیروی امنیتی افغان به گونه درست آن از سوی جامعه جهانی تجهیز نشدند. گفتگوها بر سر ایجاد مسوده قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن از حدود 2 ماه به این طرف جریان دارد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که به تازگی مرحله دوم این گفتگوها در کابل به گونه موفقانه به پایان رسید. در عین حال شماری از کارشناسان افغان میگویند که باید رئیس جمهور کرزی تقاضاهایش را طوری مطرح کند که قابل قبول ایالات متحده آمریکا قرار گیرد. اسحاق اطمر یکی از این کارشناسان:
با باور ما افغانستان باید اول از همه منافع ملی و ملی خود مشخص کنند و این یک تعریف درست داشته باش و ضمناً تقاضای رئیس جمهور از ایالات متحده آمریکا در قسمت انکشاف اقتصادی و همچنین پرورش و تربیه نیروهای امنیتی و همچنین مسئله اقتصادی یک مسئله بسیار مهم است که افغانان باید این با طرف آمریکا مطرح بسازند.
قرارداد امنیتی بخشی از توافقنامه استراتژیک کابل و واشنگتن است که حدود یک سال قبل میان رؤسای جمهور دو کشور در کابل به امضا رسید. چگونگی حضور دائمی نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی و تجهیز نیروهای افغان از سوی آمریکا مسائل مهم این قرارداد میباشد. گفته می شود که زندانی ساختن افغانها از سوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان مسئله ای است که گفتگوهای دو کشور را با چالش مواجه ساخته است. اما رئیس جمهور کرزی در نشست روز شنبه یک بار دیگر با واگذاری زندان بگرام از نیروی آمریکایی به نیروی افغان تاکید کرد و گفت که این مسئله را در جریان دیدارش با رئیس جمهور آمریکا نیز مطرح می کند.
بخش از اظهارات رئیس جمهور کرزی را در مورد سفرش به آمریکا شنیدین. در این حال حامد کرزی در بخش دیگر از اظهاراتش گفت با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان منابع بزرگ فساد در این کشور نیز برچیده خواهد شد. آقای کرزی امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل گفت که بخش بزرگ فساد در افغانستان در قراردادها و معاملات وجود دارند که از سوی خارجی ها صورت می گیرد. در این حال رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که اگر فشارهای جامعه بین المللی در خصوص مبارزه با فساد بالای افغانستان اهداف سیاسی داشته باشد نتیجه ای را در پی نخواهد داشت. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
با گفته آقای کرزی فساد در افغانستان دو بخش دارد. فساد به سطح بسیار کوچک که در ادارات دولتی این کشور موجود است، اما بخش بزرگ آن که میلیون ها دلار را در بر می گیرد خارجی ها در آن دخیلند. رئیس جمهور کرزی که به روز شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد در کابل صحبت می کرد گفت بیشتر فساد در افغانستان در قراردادهایی هستند که از سوی خارجی ها به هدف نفوذ در دولت این کشور به اراکین دولت و وابستگان آنان داده می شوند. آقای کرزی تاکید میکند که با خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از افغانستان منابع بزرگ فساد نیز در این کشور از بین خواهند رفت.
2014 کال
در سال 2014 زمانی که ما انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می‌کنیم و رئیس جمهور جدید تعیین می‌گردد، در آن زمان نیروهای خارجی نیز افغانستان را ترک نموده می‌باشند و تعداد محدود آنان باقی خواهند ماند. قراردادها، تشکیلات و ساختارهایی را که آنان در اینجا ایجاد کردند نیز در آن وقت از بین خواهند رفت. این یک منبع بسیار بزرگ فساد در افغانستان است که از بین می‌روند و این مسئله به خیر افغانستان خواهد بود.
آقای کرزی همچنان گفت بیشتر افراد آلوده با فساد در افغانستان که وابسته با خارجی ها و اراکین دولتی اند مجازات نمی گردند، بلکه قانون در این زمینه تنها بالای مردمان عادی تطبیق می گردد. از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی گزارش اداره بین المللی شفافیت را نیز رد کرد و گفت که این گزارش به هدف وارد کردن فشار و تضعیف ساختن نظام افغانستان تهیه شده است. در گزارش سالانه اداره بین المللی شفافیت، افغانستان در صدر کشورهای آلوده با فساد قرار داده شده است. رئیس جمهور افغانستان از جامعه جهانی خواست تا این کشور را در راستای مبارزه با فساد همکاری صادقانه کند و تاکید نمود که اگر فشارها بالای این کشور اهداف سیاسی داشته باشند به جایی نخواهند رسید.
اگر فساد وسیله فشار قرار بدن بر اغراض و اهداف سیاسی و دیگه خود نتیجه ندارد. افغانستان برای خود روان است، به طرف حاکمیت ملی خود روان است و به طرف استقلالیت خود روان است. ولی اگر حقیقتاً ما توان اطمینان ندارم، اینا باید اطمینان به ما بدن. اگر حقیقتاً اینا میخوان که علیه فساد کار کنن، در اون صورت قوت اجرایی افغانستان چند میشه. ما میبینیم که نتیجه واضح پس همش مول میشه. دیگه
در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد در کابل، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان از روند کند پیگیری دوسیه های مربوط به فساد در ادارات عدلی و قضایی این کشور انتقاد کرد. دکتر عزیزالله لودین گفت که در یک سال گذشته ده ها دوسیه را به این ادارات فرستادند، اما با گفته او به این دوسیه ها رسیدگی صورت نگرفته و کسی به محاکمه کشانیده نشده است.
ولسی جرگه افغانستان امروز طرح بودجه سال 1392 را با اکثریت آرا رد کرد. اعضای ولسی جرگه در اجلاس عمومی امروز غیر متوازن بودن بودجه انکشافی و اختصاص بودجه زیاد برای ریاست جمهوری را عمدترین دلیل رد بودجه سال آینده عنوان کردند. طرح بودجه سال 1392 نزدیک به یک ماه پیش از سوی وزیر مالیه به ولسی جرگه معرفی شده بود. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان به اتفاق هم بر عدم متوازن بودن طرح بودجه سال آینده موافقه کرده و این طرح را رد کردند. برخی از اعضای این جرگه در جلسه روز شنبه بیشتر بر عدم اختصاص بودجه متوازن به پروژه های انکشافی ولایات و دادن بودجه زیاد بر ریاست جمهوری انتقاد کردند. شکریه بارکزای و عبیدالله رامین دو تن از اعضای ولسی جرگه.
نزدیک به 6 میلیون دلار تنها مصرف هست که مربوط محافظت، ریاست دفتر، دارلنشای شورای وزیران که همه تقریبا برای رئیس جمهور و معاونینش کار میکنن. و وقتی که شما کد متفرقه و ایتیاط میبینین 582 میلیون دلار در برابر 86 میلیون دلار که تنها مصرف یک دفتر هست بدون کد ایتیاط بر مردم افغانستان قابل
تقسیمات بودجه انکشافی ولایتی عادلانه نیست.
طرح بودجه سال 1392 با تاریخ 8 قوس امسال از سوی وزیر مالیه به ولسی جرگه افغانستان معرفی و تسلیم داده شد. مجموعه بودجه برای سال آینده 366 میلیارد افغانی تخمین شده که از جمله 170 میلیارد آن بودجه انکشافی و بقیه بودجه عادی می باشد. در این طرح آمده است که 60% بودجه از کمک های خارجی و 37% از منابع داخلی تمویل شده و 3% کسر در بودجه موجود است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه پس از استماع گزارش کمیسیون مالی و بودجه در خصوص طرح بودجه و اشاره به موارد مهم دلایل رد این طرح فیصله مجلس را چنین اعلام کرد.
کسانی که با تصویب بودجه سال 1392 موافق هستند کارت سبز و کسانی که مخالف هستند کارت سرخ و اکثریت آرا بعد بودجه تصویب شد.
رئیس ولسی جرگه برخی از پیشنهاداتی را که باید برای اصلاح بودجه از سوی وزارت مالیه در نظر گرفته شود نیز مطرح کرد. اعضای ولسی جرگه پیشنهاد کردند که مسئولان وزارت مالیه در نشست‌های بعدی کمیسیون های ولسی جرگه حضور یابند و برای اصلاح طرح بودجه به سوالات وکلا پاسخ ارائه نمایند. مسوده بودجه سال مالی 1392 در حال اصای ولسی جرگه رد می گردد که انتظار می رود 11 وزیر کابینه به دلیل کم مصرف کردن بودجه انکشافی سال 1390 در روزهای آینده در اجلاس 13 ولسی جرگه فرا خوانده شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. در خبرها هم داشتیم که 11 تن در پاکستان به شمول 5 تن از افغانها کشته شدند. گزارش شده که این افراد قصد داشتند به طور غیرقانونی به ایران بروند. فرشته نگاه در مورد از پاکستان گزارش می دهد.
مقام های پاکستانی می گویند در حمله مسلحانه افراد ناشناس در مربوطات گوادر ایالت بلوچستان به شمول 5 افغان 11 تن کشته شدند. به قول مقام ها این 11 تن در نزدیکی مرز میان ایران و پاکستان در منطقه مکران مربوطات گوادر انگامی کشته شدند که افراد مسلح ناشناس بالای موترهای عاملان ها تیراندازی نمودند. به قول یک تن از مسئولین دولتی در محل این رویداد ناوقت دیشب در منطقه کوهستانی مکران رخ داده است. به گفته وی افراد مسلح ناشناس 3 موتر مدل پیکاپ با 11 مسافر در آن که به قصد ایران در حرکت بودند هدف حمله قرار دادند که در نتیجه آن 11 تن کشته شدند. در جمع 11 تن کشته شده 5 افغان و 6 پاکستانی شاملند. به گفته مسئول دولتی در محل این 11 تن کسانی بودند که می‌خواستند غیرقانونی داخل ایران شده و از آنجا احتمالاً قصد سفر به ممالک دیگر را داشتند. مسئول دولتی در محل گفت از اینکه قاچاقبران برای نقل مسافرین از راه‌های پرخطر کوهستانی استفاده می‌کنند نمی توان گفت که حملاوران کی ها هستند. اما به قول باشندگان محلی مکران احتمال می رود که مسافرین از سوی اساکر سرحدی ایران کشته شده باشند، ولی مقام ها تا هنوز در رابطه چیزی نگفتند. در جمله 11 تن کشته شده 5 تن آنها افغان و متبقی 6 تن دیگر آنها باشندگان پنجاب پاکستان هستند. انگامی که در رابطه به این رویداد با کنسولگری افغانستان در کویته به تماس شدیم از خود بی خبری نشان دادند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته است. نگفته نماند که سالانه هزاران تن از افغان‌ها و پاکستانی‌ها با استفاده از مرز میان ایران و پاکستان به طور غیرقانونی به ایران سفر می‌کنند، ولی بیشتر آنها از سوی مقام‌های پاکستانی دستگیر می‌شوند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
و در همسایگی پاکستان در هند دیلی نو امروز شاهد تظاهرات بود. این تظاهرات به خاطر حمایت از زنان و یک هفته بعد از آن صورت گرفت که یک دختر جوان از طرف 6 مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. تظاهر کننده ها شعار می دادند که عاملین این حادثه باید اعدام شوند. غفور ملک زاده متین و جزئیات بیشتر.
هزاران نفر به روز شنبه در دیلی جدید پایتخت هند به خاطر حمایت از زنان دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات یک هفته بعد از آن صورت میگیرد که یک دختر 23 ساله توسط 6 نفر اوباش مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد. تظاهر کنندگان شعار میدادند که این اوباشان باید اعدام شوند و ما عدالت میخواهیم. اما پلیس دهلی جدید تظاهر کنندگان خشمگین را که میخواستند به سوی منزل رئیس جمهور بروند با استفاده از دنده های چوبی و گاز اشکاور متفرق نمود. یک مظاهره کننده که خود را قوسوم معرفی نمود گفت از شنیدن این حادثه ناگوار حیران شدم.
بیان کنه لایک نیست. کتنی گریپ سنتے ہم لوگ کتنی اپن دیکھا نہیں ہوگا بٹ جس طریقے سے یہ ہوا ہے
این یک حادثه ناگوار است که اتفاق افتاد. این حادثه ظلم و غیر انسانی است. زمانی که راجع به حادثه شنیدم بسیار گریان کردم و من یقین دارم که هر دختر دیگر در دلی جدید نیز گریان کردند. من هیچگاه نمی ترسیدم که دفتر را به ساعت 8 شب ترک کنم، اما حالا حیران هستم و هر قدم را با دقت و احتیاط می بردارم. پلیس دلی جدید گفت تظاهر کنندگان دست به سرکشی و تمرد زدن و تلاش کردند تا موانع پلیس را بشکنند و به سوی اقامتگاه رئیس جمهور بروند. یک سخنگوی حکومت هند از تظاهر کنندگان خواست از خود خشتنداری نشان بدهند و روی موضوع حمایت زنان مذاکره و تفاهم را آغاز نمایند. یک مقام بلندپایه وزارت داخله هند در تلویزیون هند ظاهر شد و گفت حکومت تلاش دارد تدابیر لازم را برای حمایت زنان بردارد تا اطمینان حاصل شود که زنان در هند مسئول باشند. به گفته پلیس 6 اوباش مست سوار در یک سرویس سرقت شده بعد از تجاوز جنسی این دختر و رفیق پسر وی را از موتر بیرون انداختند. این دختر اکنون در یک شفاخانه در دیلی بستر است. دکتران معالج گفتند راجع به بهبود وضع این دختر خوشبین می باشند. این 6 نفر اکنون در بازداشت به سر می برند. با حکومت این گفته است آنها در ارتباط این قضیه ممکن تا زندان در زندان باشند. به اساس اظهارات مقامهای حکومت هند، تعداد وقایع تجاوز جنسی در سال جاری در دیلی جدید نسبت به سال گذشته 17% بلند رفته است. متخصصین میگویند فرهنگ سلوک تجاوز جنسی و عدم موثریت سیستم قضایی هند عامل اساسی این افزایش میباشد.
و با نشر همین گزارش در مورد تظاهرات نشرات امروز رادیو آزادی به پایان میرسد. از همراهیتان تشکر و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. شب خوش برایتان خواهان هستیم. خدا نگهدار.